ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو می شنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز پنجشنبه 24 اردیبهشت سال 1394 برابر با 14 می 2015 میلادی شدیم. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکاران مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من حسن جعفری حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، گروه اسلامگرای الشباب روز چهارشنبه سرنشینان ایرانی یک قایق ماهیگیری را در ساحل سومالی دستگیر کرد. اسقر محمدپور از مدیران کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به واحد مرکزی خبر گفت که این کشتی متعلق به شیلات است و پس از 3 روز مشکل فنی در اقیانوس هند، هنگامی که 14 سرنشین آن خود را به ساحل سومالی می‌رسانند، دستگیر شدند. گروه شباب که همپیمان القاعده است، به رغم کشته شدن شماری از رهبرانش، همچنان مناطقی را در مرکز و جنوب این کشور در کنترل خود دارد. غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت این سازمان از عربستان سعودی و متحدانش به دلیل آنچه ممانعت از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به یمن خواند شکایت کرد. آقای خوشرو در این نامه نوشته است که تلاش‌های ایران برای کاهش درد و رنج مردم صدمه دیده یمن با ممانعت نیروهای ائتلاف روبرو شده است. سفیر ایران در سازمان ملل همچنین نوشته است که تخریب زیرساخت‌های حمل و نقل یمن انتقال کمک‌های بشردوستانه با دشواری روبرو کرده. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق که به تهران سفر کرده است، روز چهارشنبه با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آیت الله خامنه ای در این دیدار روابط کنونی بین دو کشور را بی سابقه خواند و گفت این روند باید همچنان ادامه یابد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بار دیگر از حملات عربستان سعودی علیه یمن انتقاد کرد و گفت سعودی‌ها مرتکب خطای بزرگی در یمن شدند. وزارت دفاع عراق تایید کرد که در جریان حملات هوایی آمریکا، فرد شماره 2 گروه موسوم به حکومت اسلامی کشته شده است. ژنرال تحسین ابراهیم، سخنگوی وزارت دفاع عراق، روز چهارشنبه اعلام کرد ابو علا الافری، فرد شماره 2 گروه داعش، در جریان حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا کشته شده است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع عراق، در جریان این حمله که در شهر تل عفر روی داده، شمار دیگری از فرماندهان داعش نیز کشته شدند. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو روز چهارشنبه با حضور صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در آنتالیای ترکیه برگزار شد. دو طرف در این نشست توافق کردند که مأموریت ناتو در افغانستان پس از سال 2016 نیز ادامه یابد. پس از این نشست ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت که مأموریت آینده در افغانستان به گستردگی فعلی نیست و با وجود حضور برخی واحدهای نظامی، رهبری آن بر عهده فردی غیر نظامی خواهد بود. مأموریت فعلی 12500 سرباز ناتو که عمدتاً آمریکایی هستند، آموزش و ارائه مشاوره به نیروهای امنیتی افغانستان است. در پی چندین هفته ناآرامی در بروندی، روز چهارشنبه یک ژنرال ارتش علیه رئیس جمهوری این کشور آفریقایی کودتا کرد. هنوز مشخص نیست که آیا ارتش بروندی از این کودتا حمایت کرده است یا خیر. از سوی دیگر رئیس جمهوری این کشور که به تانزانیا رفته اعلام کرد که کودتا علیه او خونسا شده است. ناآرامی ها در بروندی پس از آن اوج گرفت که پیر انکرونزیزا رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد برای بار سوم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کند. و سرانجامی که گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت حمله به اتوبوس حامل زائران شیعه در کراچی پاکستان را بر عهده گرفت. حمله به این اتوبوس دست کم 42 کشته بر جای گذاشته بود.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از حسن جعفری شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران هشدار داد حمله به کشتی ایرانی به مقصد یمن منطقه را به جنگ می کشاند.
فرستادن کشتی ایران شاهد در شرایط فعلی کار بیفایده است.
سفر فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق به ایران، گفتگویی خواهید شنید در همین باره.
این اولین سفر آقای فؤاد معصوم به عنوان رئیس جمهور عراق به ایران هست، اما آقای فؤاد معصوم دارای خدمت دوستی و ارتباط شخصی و حزبی 30 ساله با جمهوری اسلامی ایران هست.
باراک اوباما میگوید از تمام قدرت آمریکا برای حفظ منافع کشورش در خاورمیانه استفاده میکند. گزارش خواهید شنید در همین زمینه. و البته اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید. همچنان که در خبرها شنیدید، مرزی افغان سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه تاکید کرد که به کشورهای درگیر در جنگ یمن اجازه بازرسی از کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه ایران داده نخواهد شد. همزمان معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم هشدار داده که حمله به کشتی کمک رسان ایران که حامل کمک‌های دارویی و غذایی به مقصد یمنه منطقه رو به جنگ می‌کشونه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم الهی روانشاد.
مرضیه افغان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه وضعیت یمن را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت که حملات 50 روزه اخیر به این کشور آن را در آستانه فاجعه انسانی قرار داده. مرضیه افغان گفت که به کشورهای درگیر در جنگ یمن اجازه بازرسی از کشتی حامل کمک‌های ایران به یمن را نمی‌دهیم. احمد الاسیری سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان شیعه حوثی در یمن هم گفته است که هر کشتی که قصد ورود به آب‌های یمن را داشته باشد باید از مقامات دولت یمن یا ائتلاف اجازه بگیرد. موضوع کشتی ایران شاهد که در این سفر به یمن ایران نجات نام گرفته است به یک موضوع مجادله لفظی میان مقامات عربستان، آمریکا و جمهوری اسلامی بدل شده است. آمریکا کوتاه زمانی پس از اعزام این کشتی به یمن در این باره هشدار داد. ایسنا خبر می‌دهد که رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه رفتار عربستان در یمن را سبب روسفیدی برای جاهلیت 1400 سال پیش خوانده و باز هم روز چهارشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نیز در سخنانی شدید اللعن ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در یمن را ائتلافی دروغین خواند که به گفته او با پرداخت پول و لابیگری کشورهای قدرتمند را حامی خود کردند تا هرچه بیشتر بتوانند به مسلمانان یمن ظلم کنند. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز در مصاحبه با شبکه خبری العالم به این سوال پاسخ داده است که در صورت ممانعت عربستان از رسیدن کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه به سواحل یمن پاسخ ایران چه خواهد بود؟ گفته است در صورت ادامه مزاحمت‌ها چه بسا آتشی به پا شود که مهار آن قطعاً از دستان‌ها خارج خواهد شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا را جویا شده است.
فرستادن کشتی ایران شاهد در شرایط فعلی کار بیفایده است. شماری از ناوهای آمریکا، عربستان سعودی و مصر در منطقه دارن گشت میزنن و سواحل یمن رو تحت کنترل دارن و پیشتر هم گفتن که ما اجازه نمیدیم که ناوی یا کشتی به یمن نزدیک بشه. در چنین شرایطی با توجه به تلاش ناکام سپاه پاسداران که پیشتر یک کاروان مشتمل بر 7 کشتی رو به یمن فرستاد و کاری از پیش نبرد، دادن مسئولیت به ناوگروه نیروی دریایی ارتش یعنی ناوشکن البرز و ناو تدارکاتی بوشهر که در اون منطقه دارن گشت میزنن و به این دوتا ناو گفته که از ایران شاهد شما اسکورت بکنین، کاری بسیار پرخطره و میتونه عواقب وخیمی در بر داشته باشه. برای اینکه ناوهای عربستان سعودی و آمریکا و مصر اجازه نمیدند که این کشتی به بندر الهدیده نزدیک بشه و شانس رسیدنش به سواحل یمن تقریبا صفره. با داد و فریاد و هشدارهای توخالی نمیشه واقعا راه به جایی برد. بهتره که سردار مسعود جزایری پیشنهاد آمریکا رو بپذیره و بار ایران شاهد رو در جیبوتی تخلیه بکنه.
عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان گفته است که در اجلاس سران کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در کمپ دیوید در واشنگتن با حضور باراک اوباما برگزار می شود، بحث روی سیاست‌های به گفته او تهاجمی ایران متمرکز خواهد بود. به دور از کشمکش‌های سیاسی، حقوق دریایی و حقوق بین الملل در این باره چه می گوید؟ سعید محمودی، استاد روابط بین الملل در سوئد.
خارج از 12 مایل دریایی که دریای سرزمینی یمن محسوب میشه، همه کشتی‌های کشورهای دیگه حق عبور دارند و از کسی هم لزومی نداره اجازه بگیرن. بنابراین تا اون حد حرف ایران صحیح. در داخل این 12 مایل دریایی که دریای سرزمینی یمن هست، باز البته کشتی ایرانی حق عبور بی ضرر داره، ولی این حقی است که دولت یمن میتونه به طور موقت محدودش کنه یا به کل قطعش بکنه. و بنابراین الان دولت قبلی هنوز به رسمیت شناخته شده، بنابراین اگر اون دولت و اون رئیس جمهور ممنوع بکنه ورود کشتی ایرانی رو به اونجا، میشه گفت که از نظر حقوقی کشتی ایرانی حق ورود به بنادر یمن رو نداره. دولت که از نظر بین‌المللی دولت قانونی محسوب بشه، البته میتونه همیشه از دولت‌های دیگه دعوت بکنه که در این چنین شرایط بهش کمک بکنن، همونطور که مثلا کویت در 1990 در مقابل حمله عراق از آمریکا و انگلیس و بقیه دعوت کرد کمکش بکنند، یا افغانستان از اتحاد جماهیر شوروی دعوت کرد که کمکش بکنه.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کشتی نجات یا شاهد با 60 سرنشین شامل 15 نفر کادر پزشکی، 13 نفر از رسانه ها، 7 فعال ضد جنگ از کشورهای آمریکا، فرانسه و آلمان، 5 خدمه و 20 پرسنل کشتی از مسیر بندرعباس، دریای عمان، اقیانوس هند، خلیج عدن، باب المندب و دریای سرخ عازم بندر الهدیده شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب در ادامه یه مجله نیمه شب امشب گزارش رو بشنوید که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با روزنامه شرق الاوسط بر استفاده از تمام توان قدرت برای حفظ منافع آمریکا در خاورمیانه تاکید کرده. رئیس جمهوری آمریکا پیش از ظهر چهارشنبه و در آستانه کنفرانس کمپ دیوید با ولیعهد عربستان در کاخ سفید هم گفتگو کرد. بیشتر بشنوید از همکارمون نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی اختصاصی با روزنامه شرق الاوسط بر عزم راسخ ایالات متحده در دفاع از منافع خود و پشتیبانی از متحدان این کشور در خاورمیانه تاکید کرده است. آقای اوباما این مصاحبه را در آستانه کنفرانس دو روزه با رهبران و مقام‌های ارشد 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید انجام داده و طی آن ضمن دفاع از تلاش‌های خود برای رسیدن به توافق اتمی با ایران تصریح کرده که ایالات متحده در جلوگیری از سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه درنگ نخواهد کرد. آقای اوباما در پاسخهای کتبی به شرق الاوسط که به دو زبان عربی و انگلیسی منتشر شده گفته است که دولت ایران دولتی پشتیبان تروریسم است، برای بقای رژیم اسد در سوریه کمک می کند، پشتیبان حزب الله در لبنان و حماس در غزه و حوثی ها در یمن است. بنابراین نگرانی عمیق کشورهای منطقه از اقدامات دولت ایران درست است، به ویژه آنکه جنگ‌های نیابتی خشونتباری را در مرزهای سایر کشورها برپا می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته است که مذاکرات این هفته از جمله نشست یک روزه در کمپ دیوید که از بامداد پنجشنبه آغاز می‌شود، برای عمیق‌تر کردن همکاری‌ها با عربستان سعودی و سایر کشورهای عرب خلیج فارس است. آقای اوباما به جزئیات این همکاری ها اشاره نکرد، ولی روز چهارشنبه پیش از آغاز رسمی گفتگوها با ولیعهد عربستان و معاون او در کاخ سفید ملاقات داشت. رئیس جمهوری آمریکا در اتاق بیزی شکل کاخ سفید در استقبال از این دو مقام سعودی گفت که فراتر از دلهوری کشورهای خلیج فارس در مورد ایران، عربستان و دیگر کشورها عمیقاً نگران برآمدن گروه حکومت اسلامی و بی‌ثباتی در یمن هستند. آقای اوباما در دیدار چهارشنبه به گفتگوهای اتمی با ایران اشاره‌ای نکرد، ولی این موضوع و به طور کلی آنچه به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه مربوط می‌شود، شاه بیت اصلی بحث‌ها و رایزنی‌های کنفرانس کمپ دیوید خواهد بود. در این میان خبرگزاری رویترز بعد از ظهر چهارشنبه گزارش داد که حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین که از حضور در کنفرانس کمپ دیوید خودداری کرده به دعوت ملکه بریتانیا در یک برنامه نمایش اسب شرکت می کند. رویترز در این گزارش می گوید که اقدام پادشاه بحرین مانند همتای سعودیش در رد کردن دعوت آقای اوباما موقعیت کنفرانس دو روزه در کمپ دیوید را تضعیف می کند و ممکن است بر این کنفرانس برای پر کردن شکافی که بین آمریکا و عربهای پیرامون خلیج فارس در مورد توافق اتمی با ایران به وجود آمده تأثیر منفی بگذارد.
گزارش نادر صدیقی رو می شنیدید، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن. 15 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه 24 اردیبهشت سال 94 برابر با 14 می 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اما همچنان که در خبرها شنیدید، فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق که شامگاه سه‌شنبه وارد تهران شد، یه روز چهارشنبه با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی رئیس جمهور و همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آیت الله خامنه ای در این دیدار روابط کنونی بین دو کشور رو بی سابقه خواند و گفت این روند باید همچنان ادامه یابد. همین سیدی تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل عراق در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از اهمیت سفر فؤاد معصوم به ایران میگه. همین سیدی در بریتانیا:
این اولین سفر آقای فؤاد معصوم به عنوان رئیس جمهور عراق به ایران هست، اما آقای فؤاد معصوم دارای خدمت دوستی و ارتباط شخصی و حزبی 30 ساله با جمهوری اسلامی ایران هست. همچنین آقای فؤاد معصوم به عنوان یک شخصیت معتدل و میانه‌رو و فراحزبی و فرامذهبی در عراق شناخته شده و در غیبت یا در خالی بودن کرسی ریاست جمهوری به مدت چندین سال که آقای طالبان مریض بودند، این خلأ در روابط ایران و عراق محسوس بود که روابط ایران بسیار متمرکز با نخست وزیر بود و شاید بخشی از تندروی های نوری مالکی متاثر از این سیاست بوده باشه. امید هست با بازگشت آقای فؤاد معصوم این تحول رو در سیاست خارجی ایران و عراق ببینیم.
آقای سیدی، فؤاد معصوم به گزارش خبرگزاری های ایران گفته که تهران و بغداد در مورد بسیاری از مسائل منطقه‌ای دارای تفاهم و همصدایی هستند و ما از پشتیبانی ایران برای مبارزه با داعش قدردانی می‌کنیم و در مورد داعش گفته اگر این خطر مهار نشود کل منطقه را در بر خواهد گرفت و همچنین مقامات ایران قول همکاری‌های بیشتر را هم به فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق دادن. فکر می‌کنید که همکاری‌ها در مورد داعش در شرایط فعلی چگونه است و چه کمک های بیشتری از دست ایران برمیاد؟
به نظر من مسئله داعش در رابطه بین ایران و عراق یک قدمت تقریبا یک ساله داره و ضمن اینکه هنوزم اهمیتش رو حفظ کرده، ولی مهمترین مأموریت آقای فؤاد معصوم به نظر من نیست، چون قبل از ایشون مقدمات این ارتباط فراهم شده بود. ایشون قبل از این سفر به ترکیه و به عربستان سفر کرده بودند و ایشون خواستار نقش ایران در ثبات در منطقه شده بودند. ایشون مشخصا در یک مورد خاص در دیداری که با آقای ظریف داشتند تاکید کردند که برای مبارزه با پدیده این ریزخاک‌ها و بیابان‌زدایی در ایران، ریزگردها، نیاز به همکاری با کشورهایی مثل کویت و عربستان هست. من حس می‌کنم آقای فؤاد معصوم احساس می‌کنه که باید در تنش‌زدایی روابط ایران و عربستان نقش مهمی داشته باشه و اجندا یا جهت اصلی دیدار امروزش این مسئله هست. شاید در مرحله دوم مسئله داعش وجود داشته باشه.
آقای سیدی، آیت الله خامنه‌ای در دیدارش با فؤاد معصوم به تاثیرگذاری دولت عراق در دنیای عرب اشاره کرده و گفته که عراق قطعاً میتونه در این مسائل تاثیرگذار باشه. شما تصور میکنید عراق چگونه تاثیرگذاری میتونه داشته باشه؟
به نظر من میتونه نقش بسیار مهمی برای ایران داشته باشه. ببینید، عراق در چند سال گذشته نقش پل ارتباط فیزیکی ایران و سوریه رو داشته و در همین دیدار آقای خامنه‌ای تاکید کرده که مهمترین مسئله اکنون جهان اسلام مسئله حفظ ثبات و موقعیت سوریه هست. همچنین از لحاظ جغرافیایی عراق میتونه پل ارتباطی ایران با لبنان و حتی شمال آفریقا باشه. به نظر من با تمام شرایط ناگواری که الان عراق در جریان داره، هنوز اهمیت استراتژیک این کشور برای ایران بسیار زیاد هست و عراق میتونه در بهبود روابط، در تنش‌زدایی و همچنین در همگرایی جریانات مختلف که در حال حاضر ممکن متضاد باشند نقش محوری بازی کنه.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با همن سیدی، تحلیلگر و کارشناس مسائل عراق، درباره اهمیت سفر فؤاد معصوم به ایران. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
ساخر بنده، با این 80 نماینده هست که طرحی بردن مجلس با 5 به اضافه 1 بدون آمریکا مذاکره کنند. آقایون با سواد ها، اگر آمریکا نباشه که دیگه نمیشه 5 به اضافه 1، میشه 4 به اضافه 1. شما اصلا نمیدونید طرف های مذاکراتون کی هست. آقایون نماینده مجلس خجالت بکشید.
امیدوارم که جمهوری اسلامی کمک بشر دوستانش رو به یمن به سمت جیبوتی هدایت کنه و جهان و جهانیان رو از هر گونه شکاکی از محتویات محموله مطمئن بسازه. البته مشمول بر این است که نظام جمهوری اسلامی ریگی در کفش نداشته باشه.
اونهایی که عمرشون قد میده به اصطلاح، از همون اول انقلاب تا امروز میبینن که جامعه همواره مطالباتی داره و هر روزی یک مشکلی عنوان میشه. چند روز این مورد بحث قرار میگیره، بعد یک بحران دیگه و این حکومت به صورت بندباز ماهر روی این تنابها تعادلش تا امروز حفظ کرده. مثلا بالاخره حاصل این آقازاده ها و دزدی ها و اینا چه شد؟ اسکله های غیر مجاز چی شد؟ تعطیل شد واقعا اونا؟ بسته شد؟ 2 میلیارد دلار سیگار قاچاق، برادران قاچاقچی، بالاخره چی شد؟ اسید پاشی، خب چی شد بالاخره؟ حمله به بند 350 اوین، مسئله خوابگاه، مسئله کهریزک، مسئله 88، همه طور بگیرین مثل جاله و باران به سر مردم مرتبا مسائل میریزه و حکومت به هیچ کدوم از اینا جواب نمیده، چون میدونه که اولا نمیتونه جوابگو باشه، بعدم زمان همه رو حل میکنه. لیت لعله به قول خدا آخوندا و دفع الوقت، این تنها راه حلیست که این نظام پیش گرفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 22 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه 24 اردیبهشت سال 94 شدیم. اگر دیدگاه و نظری هم دارید میتونید از طریق وایبر و واتس اپ هم با ما در میون بذارید. 20 420 725 970 30، یعنی 3 تا 0 آخرش میتونید بگیرید. البته در ادامه شنونده یک گزارش خواهید بود از همکارم آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، که مخالفان دولت روسیه گزارش رو منتشر کردند که بوریس نمتسوف از رهبران اپوزیسیون روسیه تهیه اون رو آغاز کرده بود و به اعتقاد بسیاری از یارانش باعث قتل او شده. این گزارش برخی از جزئیات جنگ مخفیانه روسیه در اوکراین رو هم افشا میکنه. گزارش آنا رایسکایا رو بشنویم.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، پس از مذاکرات 4 ساعته با جان کری، همتای آمریکاییش در سوچی، مقر تابستانی رئیس جمهور روسیه، گفت که روند حل و فصل مناقشه هسته‌ای ایران یکی از مسائل بود که تا این مذاکره بررسی شد و طرفین از پیشرفت مذاکرات 5+1 با ایران ابراز رضایت کردند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز تا نشست مطبوعاتی مشترک با همتای روسش با تاکید بر کوشش بسیار آمریکا و روسیه برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای با ایران از هماهنگی اعضای گروه 5+1 تقدیر کرد.
همه ما این موضوع را درک می‌کنیم که اتحاد نقش کلیدی در رساندن ما به این مرحله از مذاکرات داشت و همچنان قرار است نقش کلیدی در تکمیل توافق خوب ایفا کند، تا ما مطمئن باشیم که این توافق قابلیت خوبی برای اجرایی شدن دارد. آمریکا و روسیه همراه با دیگر همپیمانان و دوستانمان در گروه 5+1 و اتحادیه اروپا از مواضع نزدیک در این رابطه برخوردارند.
اخیراً سرگرپکوف سرپرست تیم مذاکره کنندگان روسی در گروه 5 بلاوی 1 گفت که کشورش هرچی در توان دارد برای نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته‌ای با ایران انجام خواهد داد. اما در این مرحله از مذاکرات گزارش ها حاکی از همگرایی بیشتر روسیه با ایران است تا آمریکا، در حالی که نحوه برداشتن تحریم ها همچنان از مسائل اصلی مورد اختلاف است. روسیه بر لغو تمام تحریم های بین المللی همزمان به امضای توافق هسته‌ای با ایران تاکید دارد، در حالی که آمریکا خواهان لغو مرحله تحریم هاست. در روزهای گذشته ریبکوف نماینده ارشد روسیه در 5 بلاوه 1 گفت که مسکو خواهان توافق است که برای طرف ایرانی قابل قبول باشد. ایوان سوپونین کارشناس مرکز خاورمیانه در مسکو معتقد است که بازی پیچیده با محوریت ایران بین روسیه و آمریکا در جریان است.
Те нерешенные вопросы, которые все-таки еще остаются, и будут ли они решены?
هنوز روشن نیست آیا مسائل اختلافی باقی مانده تا پایان ژوئن حل خواهد شد یا نه، و نتیجه بازی که مطمئنن پشت پرده جریان دارد چه خواهد بود. نمیدانیم در سفر کری به روسیه مسئله ایران چه بخشی از مذاکرات را به خود اختصاص داد. در حالی که او بر اتحاد مسکو و واشنگتن در قبال تهران تاکید دارد، از گفته‌های دیپلمات‌های روس پیام‌های متفاوتی به گوش می‌رسد. آیا این بازی پلیس بد پلیس خوب است و یا روسیه از کارت ایران برای تضمین منافع خود در اوکراین استفاده می‌کند؟ در شرایط بسیار پیچیده بین‌المللی و ایجاد اتحادهای جدید تاکتیکی، هر سناریویی ممکن است، از جمله توافق نهایی با ایران که همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد.
به گزارش اسوسییتد پرس، جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر خود به روسیه قصد داشت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور بخواهد تا از تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشک S-300 به ایران صرف نظر کند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی مشترک با جان کری گفت که چنین درخواستی مطرح نشده. وزیر خارجه آمریکا نیز از شرح گفتگوی خود با مقامات روس پیرامون S-300 سر باز زد، اما گفت که هرچند واگذاری احتمالی این سامانه‌ها به ایران نقض قانون نیست، اما درباره زمان و تأثیر آن نگرانی‌های وجود دارد. رئیس جمهور روسیه یک ماه پیش ممنوعیت تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشک S-300 به ایران را لغو کرد. متعاقباً برخی مقامات روس گفتند که زمان و شرایط اجرای این قرارداد محرمانه است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب بعد از این گزارش نوبتی هم باشه، نوبت گزارش ورزشی امشب میرسه. همراه میشیم با حبیب روشنزاده.
در مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان در روسیه چهارشنبه شب، فرزان آشورزاده تکواندوکای وزن 58 کیلوگرم ایران برنده مدال طلا شد. آشورزاده پس از 4 پیروزی پی در پی مقابل حریفانی از قرقیزستان، اکوادور، تایلند و مکزیک در مرحله نیمه نهایی در پنجمین پیکار خود حریف روسی را شکست داد. وی در فینال آنگاه با غلبه بر نماینده بلژیک بر سکوی اول تکواندوی قهرمانی جهان ایستاد. در وزن 74 کیلوگرم نیز مسعود حجی‌زواره با 4 پیروزی به نیمه نهایی رسیده تا امروز پنجشنبه با حریفی از روسیه روبرو شود. مدال برنز حجی‌زواره قطعی است. در مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان در روسیه 136 کشور شرکت دارند. پس از یک سال فاش شد وزنه‌بردار عضو تیم ملی وزنه‌برداری ایران به علت دوپینگی بودن به بازی‌های آسیایی اینچئون اعزام نشده، نه به خاطر مصدومیت. خبرگزاری تسنیم که روز چهارشنبه این موضوع را افشا کرده می‌نویسد محمد رضا براری وزنه‌بردار 105 کیلویی ایران در سال 1393 دوپینگ کرده و برای مدت 2 سال از شرکت در کلیه مسابقات محروم شده بود. به نوشته این خبرگزاری، آن زمان تصور همه این بود که وی به خاطر آسیب دیدگی به بازی‌های آسیایی اینچئون اعزام نشده. اکنون که واقعیت روشن شده، جای سوال دارد که چرا فدراسیون موضوع را اعلام نکرده. تیم ملی والیبال زیر 23 سال ایران در مسابقات آسیایی در میانمار نخستین بازی خود را مقابل هند برگزار کرد و 3-0 پیروز شد. ایران در دومین بازی خود روز جمعه فردا تیم ملی والیبال زیر 23 سال قطر را پیش روی دارد و سپس با فیلیپین بازی خواهد داشت. تا ساعتی دیگر یکی از دو تیم رئال مادرید یا یوونتوس به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه خواهد یافت تا ماه آینده با بارسلون روبرو شود. بارسلونی که بایر مونیخ را حذف کرده. بارسلون که در نیمه نهایی در بازی رفت در خانه 3-0 بایر را برده بود، در بازی برگشت در مونیخ 2-3 شکست خورد. اما در نهایت در مجموع دو بازی رفت و برگشت 5-3 پیروز و راهی فینال شد. حالا بارسلون منتظر است تا یا با یوونتوس یا رئال مادرید در فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا روبرو شود. یوونتوس در ایتالیا در بازی رفت 2-1 رئال را برده و هم اکنون بازی برگشت در مادرید پایتخت اسپانیا جریان دارد.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه 24 اردیبهشت سال 94 شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه مجله اقتصادی نماگر رو خواهید شنید، اما قبل از اون آخرین خبرها رو میشنوید از حسن جعفری.
با سلام به همراهان عزیز رادیو فردا. گروه اسلامگرای الشباب روز چهارشنبه سرنشینان ایرانی یک قایق ماهیگیری را در ساحل سومالی دستگیر کرد. اسقر محمدپور از مدیران کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به واحد مرکزی خبر گفت که این کشتی متعلق به شیلات است و 14 سرنشینان هنگامی که به ساحل سومالی رسیدند دستگیر شدند. غلام علی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت این سازمان از عربستان سعودی و متحدانش به دلیل آنچه ممانعت از رسیدن کمک‌های بشردوستانه ایران به یمن خواند شکایت کرد. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق که به تهران سفر کرده است روز چهارشنبه با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. آیت الله خامنه ای در این دیدار بار دیگر از حملات عربستان سعودی علیه یمن انتقاد کرد و گفت سعودی ها مرتکب خطای بزرگی در یمن شدند. وزارت دفاع عراق تایید کرد که در جریان حملات هوایی آمریکا فرد شماره 2 گروه موسوم به حکومت اسلامی کشته شده است. سخنگوی وزارت دفاع عراق روز چهارشنبه گفت ابو علا العفری فرد شماره 2 گروه داعش در جریان حملات هوایی در شهر تل عفر کشته شده است. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو روز چهارشنبه با حضور صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان برگزار شد. دو طرف در این نشست توافق کردند که مأموریت ناتو در افغانستان پس از سال 2016 نیز ادامه یابد. با این حال دبیر کل ناتو گفت که مأموریت آینده در افغانستان به گستردگی مأموریت فعلی نیست و با وجود حضور برخی واحدهای نظامی رهبری آن بر عهده فردی غیر نظامی خواهد بود. در پی چندین هفته آرامی در بروندی روز چهارشنبه یک ژنرال ارتش این کشور علیه رئیس جمهوری کودتا کرد. هنوز مشخص نیست که آیا ارتش بروندی از این کودتا حمایت کرده است یا خیر. از سوی دیگر رئیس جمهوری این کشور که به تانزانیا رفته اعلام کرد که کودتا علیه او خونسا شده است. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت حمله به اتوبوس حامل زائران شیعه در شهر کراچی پاکستان را بر عهده گرفت. در جریان این حمله دست کم 42 نفر کشته و شماری زخمی شده بودند. و سرانجامی که مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد کشورهایی که در جنگ داخلی یمن درگیر هستند کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه را بازرسی کنند.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آخرین خبرها رو از حسن جعفری شنیدید. در ادامه مجله اقتصادی نماگر رو میشنوید از آرش حسن نیا. اما قبل از اون من وحید پوروستاد به اتفاق دیگر همکارانم از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو داریم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در شکل و فرمی جدید تقدیم شما میشه. این هفته قراره با شما درباره آثار و پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی صحبت کنیم. با من همراه باشید. با تصمیم شورای پول و اعتبار و موافقت ضمنی بانک‌ها نرخ سود تسهیلات بانکی 4% کاهش یافت. در پی این تصمیم نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز 2% پایین آمد تا مدافعان این تصمیم به این خوشبین باشند که چرخ اقتصاد ایران در روزها و ماه‌های آتی روان‌تر از قبل به گردش درآید. بر اساس این تصمیم نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت یک ساله حداکثر 20% و نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای 21% خواهد بود و نرخ سود تسهیلات مشارکتی نیز به 24% کاهش یافته است. اما این کاهش که به اعتقاد مصرف کنندگان خدمات بانکی و متقاضیان تسهیلات همچنان بالاست، با موافقت‌ها و مخالفت‌های همراه بوده. مدافعان کاهش نرخ سود که در میان دولتی‌ها کم نبودند، تحلیل خود را بر این محور متمرکز کرده بودند که نرخ سود بانکی همگام با کاهش نرخ تورم می‌توانست کاهش یابد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 از جمله این افراد است.
با توجه به اینکه نرخ تورم طی 1 سال و چند ماه گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و در حد 25% پایین اومده، بنابراین طبیعی است انتظار ما اینه که نرخ سود سپرده و تسهیلات هم متناسب با این کاهشی که در تورم اتفاق افتاده کاهش پیدا بکنه. این هم نیاز فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است که قادر نیستن با بازدهی بخش واقعی این سود بالا رو پرداخت بکنن، و هم بازارهای موازی بازدهی که بتونن رقابت بکنن با این نرخ سود در نظام بانکی رو ندارن، به ویژه بازار سرمایه کشور. ما در شورای پول اعتبار عمدتاً به دنبال این هستیم یه بسته‌ای از مجموعه سیاست‌ها تنظیم بکنیم به گونه‌ای که این کاهش نرخ سود و ساماندهی نرخ سود به نحو مؤثر و با کمترین هزینه تبعی انجام بشه.
همین تحلیل را میتوان از زبان محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز شنید.
سالهای قبل که نرخ تورم فزاینده بود، افزایش نرخ سود بانکی میتوانست توجیه داشته باشه که ما مجازات نکنیم کسانی که پول روشون رو به بانک میسپارن و درصدی سود میگیرن، این سود کمتر از اون نرخ تورمی باشه که ارزش پول داره تقلیل پیدا میکنه. خب اینوری هم انتظار هست، حال که نرخ تورم با سیاست‌های دولت روند کاهنده داره، حتما باید نرخ سود بانکی هم خودش رو متناسب با این نرخ تنظیم بکنه.
کمتر پژوهش اقتصادی در سالهای اخیر را میتوان یافت که در بررسی موانع کسب و کار و رونق تولید در ایران به کمبود منابع و نقدینگی به عنوان یکی از موانع تولید در ایران اشاره نداشته باشد. البته موانع گردش کار و تولید در ایران به این مورد محدود نیست، اما نظام بانکی در سالهای اخیر در ردیف نخستین متهمان رکود تولید در ایران بوده است. جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، از جمله این تولید کنندگان است که معتقد است نرخ بالای سود بانکی در ایران مانع رونق تولید بوده است. او برای نشان دادن بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران به نرخ سود بانکی در دیگر کشورها اشاره کرده و معتقد است که تولید کنندگان ایرانی وقتی منابع مورد نیاز تولید را تا این اندازه گران تهیه می کنند، نمی توانند با رقبای خارجی خود به رقابت برخیزند. با این حساب مدافعان کاهش نرخ سود بانکی از پایین آمدن هزینه های تولید در پی این کاهش سخن می گویند. اما مخالفان کاهش نرخ سود در این مقطع چه می گویند؟ عمده مخالفت‌های این صاحب نظران را میتوان اینگونه دسته‌بندی کرد. آنها به فشار تقاضا برای استفاده از تسهیلات بانکی اشاره می‌کنند و معتقدند حتی با نرخ‌های سود پیشین نیز بانک‌ها از هر 4 تقاضا برای گرفتن وام تنها به 1 مورد پاسخ مثبت می‌دادند. با این حساب و بر اساس تحلیل مخالفان، کاهش نرخ سود بانکی با طولانی‌تر شدن صف تقاضا برای گرفتن وام بانکی همراه خواهد شد. خروج نقدینگی از بانک‌ها و کوچ سرمایه‌های خرد از شبکه بانکی مشکل دیگری است که مخالفان کاهش نرخ سود به آن اشاره می‌کنند. اما علی طیب نیا وزیر اقتصاد برای این نگرانی‌ها پاسخ‌هایی دارد و در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی اطمینان داده است که در بسته پیشنهادی تعیین نرخ سود بانکی این ملاحظات در نظر گرفته شدند.
ما این ساماندهی بایستی بر اساس 3 اصل باشه: منطق اقتصادی، قواعد شرعی و نظام بانکداری و شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور. اگر بدون توجه به این ملاحظات اقدامی صورت بگیره میتونه تبعات منفی داشته باشه. اگر نرخ سود در بانک‌های منضبط کاهش پیدا بکنه اما بانک‌ها و مؤسسات غیر منضبط از اون تبعیت نکنند، ما شاهد خروج و انتقال منابع از بانک‌های منضبط به بانک‌های غیر منضبط و بازار غیر متشکل پولی خواهیم بود. دوم اینکه اگر نرخ سود به صورت غیر منطقی کاهش پیدا بکنه، میتونه باعث هجوم منابع نقدینگی به سمت بازار طلا و ارز باشه و موجبات التهاب در این بازارها رو فراهم بکنه. و نهایتاً اینکه در حال حاضر در بازار پول اضافه تقاضا وجود داره.
از جمله نگرانی‌هایی که مخالفان کاهش نرخ سود بانکی داشته و دارند، حرکت سپرده‌های بانکی به سمت و سوی دیگر است. بدترین مقصد برای سرمایه‌های خرد، بازارهای سفته بازی و دلالی همچون طلا، ارز، مسکن یا خودروست که می‌تواند این بازارها را متلاطم کند. نگار، یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا، نیز اصل کاهش نرخ سود بانکی را تایید می‌کند، اما در این حال آن را مشروط به جمع شدن دلالی می‌داند. به نوشته این مخاطب رادیو فردا، مهمترین بخش دلالی در ایران بازار ارز است و بر همین اساس نگار پیشنهاد کرده است که سیاست تک نرخی کردن ارز در دستور کار مسئولان قرار گیرد. این مهم خواست شمار دیگری از کارشناسان اقتصادی نیز هست. از جمله پویا جبل عاملی و رضا بوستانی، کارشناسان اقتصادی، در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد بر تقدم تک نرخی کردن ارز نسبت به کاهش نرخ سود بانکی اصرار داشتند. اما بازارهای موازی دلالی تنها رقبای بانک‌ها نیستند. بانک‌ها رقبای دیگری نیز دارند که می‌توانند سپرده‌های آزرده از کاهش نرخ سود را ببلعند. بانک‌ها و مؤسسات بدون مجوز بانک مرکزی که سودهایی با نرخ‌های عجیب و غریب وعده می‌کنند و آنطور که مسئولان بانک مرکزی می‌گویند، حدود 20% از بازار پول ایران در اختیار آنهاست. هشدارهای گاه و بیگاه وزیر اقتصاد ایران درباره فعالیت این مؤسسات پولی که از آنها به عنوان بازار غیر متشکل پولی یاد می شود، نشان می دهد که نگرانی از حرکت سپرده های بانک های دارای مجوز به سوی این مؤسسات پولی و بانکی بدون مجوز تا چه اندازه جدی است.
مردم عزیز ما هم باید بدانند مؤسساتی که نرخ‌های بالا پرداخت می کنند، قاعدتاً ریسک فعالیتشون بالاست. در گذشته اما تجربیات تلخی رو در این خصوص داشتیم. مؤسساتی که نرخ‌های بالا دادن، از مردم منابع رو جذب کردن و بعد قادر نشدن که اصل منابع مردم رو هم به اونها پرداخت بکنن.
البته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در نخستین گفتگوی سال 94 خود برنامه این بانک را ساماندهی این مؤسسات و بازار غیر متشکل پولی اعلام کرده است.
یکی از چالش ها و دغدغه های بانک مرکزی بازار غیر متشکل پولیه. اقدامات خیلی مثبتی رو انجام دادیم، تونستیم حمایت های زیادی رو از دستگاه مختلف جلب بکنیم، دستاوردهایی هم داشتیم، منتها این دستاوردها ما راضی نمی کنه. امیدواریم که سال 94 سال تثبیت، سال انضباط کامل در فعالیت پولی کشور باشه.
با وجود این قول و وعده رئیس کل، کار ساماندهی این مؤسسات چندان آسان هم نیست. این مؤسسات سال هاست که در بازار پولی ایران جا خوش کردند و به عملیات بانکی مشغولند. معین از دیگر مخاطبان رادیو فردا اما چنین نگرانی هایی ندارد. به باور معین، اگر سود سپرده کم شود، سپرده گذار خود به دنبال راهی برای افزایش سرمایهش می رود و خود به خود این پول به جای اینکه به طور غیر مستقیم و از طریق بانک بخواهد وارد بازار بشود، به طور مستقیم وارد می شود. به نوشته معین، در چنین حالتی دست بانک ها به عنوان دلال از مال مردم کوتاه می شود. ضمن آنکه این کاربر صفحه فیسبوک رادیو فردا امیدوار است که بخشی از سرمایه های خرد بانکی از طریق بورس وارد چرخه بازار و اقتصاد ایران شوند. روزنامه دنیای اقتصاد که از روزهای پیش از تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و در روزهای پس از اعلام این تصمیم مخالف کاهش نرخ سود بانکی بوده، در گزارش‌هایی تلاش کرده است تا نشان دهد کاهش نرخ سود بانکی در همین چند روز گذشته تغییراتی را در اقتصاد ایران رقم زده است، منجر به رونق در تولید نشده و به جای آن در بازار رهن و اجاره موجب بروز تغییراتی شده است. بر اساس این گزارش دنیای اقتصاد، صاحبخانه ها این روزها از مستاجران خود اجاره ماهانه بالاتری طلب می کنند و تمایلی به بالا بردن سهم پول پیش یا مبلغ رهن ندارند. در این میان فراموش نباید کرد که تمام این کشمکش ها و بگیر و ببند ها به شرطی است که نظام بانکی زیر بار کاهش نرخ ها برود و با شیوه های حسابداری یا کارمزد های ریز و درشت همچنان نرخ سود بانکی را به نرخ های پیشین نرسانند. مشکلی که آنا ونوس از جمله کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نیز با آن روبرو شده است. آنطور که این مخاطب رادیو فردا نوشته، او در مراجعه به بانک نتوانسته با نرخ‌های جدید بانکی تسهیلات بگیرد و مسئولان بانک به او گفتند که هنوز کاهش نرخ سودهای بانکی به آنها ابلاغ نشده است، حالان که بانک مرکزی از نیمه اردیبهشت ماه امسال نرخ‌های جدید را برای شبکه بانکی لازم الاجرا دانسته بود. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. شما هم میتونید با فرستادن نظر و دیدگاهتون به آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com به جمع مخاطبان نماگر بپیوندید که نظرات اونها در گزارش‌های هفتگی لحاظ میشه. یادتون باشه که هر دوشنبه در صفحه فیسبوک رادیو فردا موضوع هفته نماگر اعلام میشه و اونجا شما میتونید کامنت‌ها، نظرها، دیدگاه‌ها و پیشنهاداتون رو راجع به موضوع برنامه اعلام کنید. منتظر نظرها، دیدگاه‌ها و پیشنهاداتون هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.